با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله اجازه بدید من ادامه بدم خاطرات حاج سیاح رو.
لطف می‌فرمایید. خواهش می‌کنم.
روزی در خانه نصیر الدوله ایلخانی بختیاری را دیدم. شخص معقولی به نظرم آمد. گفت خیلی تعجب دارد. علی قلی، یعنی علی قلی خان پسرش، بعدها سردار اسعد شد. دیروز رفته بود به دوشان تپه برای تماشا. به نزدیک قفس میمون ها رفته تماشا می کرده. میمونی دست دراز کرده ساعت او را از بغلش رو بوده و در قفس خرد کرده است. حکومت و کارها بی ترتیب و بی ملاحظه اداره می شود. یکی تقرب یا واسطه یا رشوه دارد. اینقدر از کارهای بزرگ به او می سپارند که 100 نفر از عهده آن بر نمی آید. یکی هست لایق کار بزرگی است، بیکار در گوشه افتاده تماشا می کند. اصفهان و یزد و کاشان با ظل السلطان بود. امسال عربستان داخل پرانتز خوزستان را هم به او سپردند و به حقیقت ثلث ایران با او بود. او هم یک پیشخدمت خود جعفر قلی خان را حکومت عربستان خوزستان داد و پیشخدمت دیگرش ابراهیم خلیل خان را به حکمرانی یزد مأمور کرد. به رغم او کامران میرزا نایب السلطنه که حکومت تهران و گیلان را به علاوه وزارت جنگ و سپه سالاری در عهده داشت، عبدالله خان پیشخدمت خود را والی گیلان گردانیده. پیشخدمت‌ها کارهای بزرگ عمرا و شاهزادگان بزرگ را به دست گرفتند. حسین قلی خان ایلخانی تعهد کرد که در نظم صفحات عربستان به جعفر قلی خان همه نحو مساعدت نماید. صدر اعظم مستوفی الممالک است. خراسان را به رکن الدوله دادند. امین السلطان وزیر بیوتات و خزانه گردیده است. در تهران حراج حکومت ولایات است. هر کس زیاد پول می‌دهد به او می‌دهند. همچنین حراج لقب و منصب، علل اتصال سرهنگ و سرتیپ و یاور و سردار است که لقب داده می شود. قشون نیست. افکار عامه محدود. صحبتشان از این قبیل امور است که کی حاکم شد، کی چه لقب گرفت، شاه چند دفعه قضا خورد، شب کجا خوابید، به فلان مرحمت فرموده، فحش گفت. از این اوضاع و مکررات خسته شدم و در بهار که هوا ملایم و موافق بود هوای سفر و سیاحت به سرم افتاد. عزم کردم چندی به فرنگستان گردش کرده به مکه معظمه مشرف شده به ایران برگردم. مکتوبی به والده نوشته اذن خواستم. حاجی ملا مهدی اذن حاصل کرده بود به شرط نوشتن مکتوب از هر نقطه ای. حرکت از تهران به سوی رشت. رجب 1296 قمری، تیر 1258 شمسی. ماه رجب 1296 بود. غفلتاً اسباب مختصر سفر را با 200 لیره خرجی راه برداشته به چاپارخانه قزوین رفتم که اسب کرایه کرده حرکت نمایم. اسب نبود. یک نفر دیدم دو الاغ داشت، به طرف قزوین می رفت. در تهران نخود فروخته بود. با او گفتگو کرده یک رأس الاغ را تا قزوین به کرایه گرفته خادم را برگردانیدم. برای اینکه صاحب الاغ نفهمد پول دارم به او گفتم کرایه الاغت را در قزوین برات دارم، گرفته میدهم. کیف پول را با بی‌اعتنایی به گردن الاغ حمایل کردم. گمان کرد اسباب است و پولی نیست. از دروازه بیرون شده به طرف قزوین بیراندیم. پسر سمسام الدوله که با درشکه از امامزاده حسن برمیگشت مرا دید که سوار الاغ دهاتی میروم. حیرت کرده سوال کرد. گفتم قصد رفتن رشت را دارم. گفت پس از آن. گفتم فرنگستان و عود به مکه و عود به ایران. اصرار کرد که درشکه را تا قزوین سوار شوم. قبول نکردم و گفتم برای سفر سبکی بهتر است. در منزل مرکوب برای مسافر اسباب نگرانی است. صاحب الاغ این انسانیت پسر سمسام الدوله را که با من دید وضع احترام و اطاعت خود را تغییر داده بر خوش سلوکی افزود. روانه شده در کنار جویی صرف غذا کرده نزدیک غروب وارد کرج شدیم. آن مرد مکاری آشنایی در کرج داشت، به خانه او رفت. من جای سبز و خرم باصفایی دیده در کنار رود قدری قدم زدم. اول سفرم در آن منزل به خوشی شب را به سر بردم. صبح زود از کرج راه برداشته پیش از ظهر وارد ینکی امام شدیم. آبادی مختصری است و حصاری دارد. جای خوش قابلی است. ینکی امام گویند برای اینکه در این نزدیکی ها یک نفر مدعی شده که در خواب دیده در آنجا امامزاده ای مدفون است. پس گنبد و دستگاهی ساختند. دورش آبادی شده. ینکی یا ینگی به ترکی یعنی تازه و جدید نو. در امامزاده در سایه درختان قدری آسودیم. صاحب الاغ گفت اگر میخواهید 3 روزه به قزوین برسید باید امروز به قشلاق برویم. این منزل اعتبار ندارد و معروف است که برای پیازی آدمی کشتند. یک نفر راه میرفته در بغل پیازی داشته، دزدی او را دیده گمان کرده در بغل پول دارد، او را غافل کرده زده کشته، بعد دیده در بغلش جز یک پیاز نبوده است. پس حرکت کرده به سرعت رفتیم تا وارد قشلاق شده در خانه رعیتی منزل کردیم و احتیاط داشتم از اینکه بدانند من پول دارم، پس با کیف و خرجین با بی‌اعتنایی رفتار می کردم. دو ساعت به صبح مانده از قشلاق به راه افتاده، 2 ساعت از آفتاب رفته وارد عبدالله آباد شده، در آنجا استراحت و سد جو نموده به راه افتادیم. 3 ساعت به غروب مانده سواد شهر قزوین نمودار شد. رسیدیم به باغ‌های قزوین. انگور و پسته قزوین معروف است. باغ‌های رز زیاد است و حصار و دیوار ندارد. در وسط هر دو باغ خاکی جمع و مرزی درست کردند که مانع عبور نیست. به یک نفر گفتم این دیوار چیست؟ گفت برای سد راه حلالزاده است. مردم قزوین شکایت از کم آبی داشتند و واقعا اگر آن صحرا و اطراف قزوین را آبی فراگیرد بسیار فایده می بخشد. می گویند اگر دولت یا مردمان صاحب همت اقدام کنند می توانند آب شاهرود را که آب زیادی است و بیفایده به سفید رود می ریزد به آن صحرا جاری نمایند. به هر حال کاروانسرای حاجی محمد رحیم در قزوین معروف است. در آنجا منزل کردم و بعد از ورود به حجره و استراحت از کیف خرجین پول درآورده به صاحب الاغ دادم. حیرت کرد از اینکه من پول داشتم و او ملتفت نشده. رفتم به حمام حاجی محمد رحیم. بسیار حمام خوبی است. سنگ مرمر زیادی در آن به کار رفته و خیلی پاکیزه بود. سابقا هم قزوین را دیده بودم. قزوین مدتی خیلی معتبر بوده است. دلگشا نیست اما آثار قدیمه دارد. شهر کوچکی هم نیست و به واسطه اینکه بین رشت و تهران واقع شده اهمیت دارد. به تماشای مسجد جامع و کاروانسرای شاه و عالی قاپو که دارالحکومه و جای باشکوهی است رفتم. عالی قاپو میگویند در زمان صفویه دربار سلطنت بوده، مثل باب عالی استانبول. عالی قاپو یا علی قاپو میگویند، بعضی گفتند علی قاپوست به واسطه اینکه صفویه برای رواج کار خودشان در کهنه از نجف اشرف آورده به در بارگاه سلطنت در اصفهان نصب کرده، علی قاپو گفته مردم را به زیارت آن واداشتند و بعد از آن به هر دربار سلطنت علی قاپو گفته شد، چنانچه اول قیصریه را قیصر بیک نام منشی شاه طهماسب در تهران و اصفهان ساخته به اسم او خوانده شد، بعد هر بازار به شکل آن را قیصریه گفتند. در تاریخ گزیده مذکور است که در قزوین قبرستانی است که قبر یکی از صحابه حضرت رسول صلی الله در آن است و یک طفلی هم از علی ابن موسر رضا علیه السلام وقتی که در قزوین در سرای داوود ابن سلیمان منزل کرد به سن 2 ساله وفات کرد و در آن مقبره مدفون گشت. گویا شاهزاده حسین که الان معروف و گنبد و صحن و بارگاهی دارد همان است. و در این مقبره ابن ماچه محدث مشهور و خیرالنساج و شیخ احمد غزالی و ابراهیم ستینه و خواجه ابوبکر شازان و شیخ نورالدین گیل و مولانا ام الدین رافعی و بسیاری از اکابر عباد و اهل علم و ادبا مدفون هستند. در کاروانسراها و بازار گردش کردم. مردمان متعصب لجوج نادان قانعی دارد. کشمش سیاه قزوین که شانی میگویند و پسته قزوین ممتاز است. در قزوین لب باخنده ندیدم، چنان که گفتند عجب از پسته که میخندد و در قزوین است. بعد از چند روز سیاحت قزوین عزم حرکت به طرف رشت کردم. غالبا چون شتر و قاطر و الاغ از رشت مال التجاره روسیه را به قزوین حمل کرده و مال التجاره حملی به رشت خیلی کم است، مال در وقت رفتن به رشت ارزانتر کرایه می شود. در همان سرایی که منزل داشتم قاطری تا رشت کرایه کردم. حرکت به سوی رشت اواسط رجب 1296 قمری تیر 1258 شمسی. صبح زود به راه افتادیم و 2 ساعت قبل از ظهر آقا بابا که منزلگاهی است شدیم. نیمه شب بار بربستند. به راه سربالای پرسنگی افتادیم. مراکب سبکبار بودند، به عجله میراندیم تا هنگام صبح رسیدیم به گردنه خرزان که گردنهی بسیار سخت و سنگ و سرابالایی پرخطری است تا به سر گردنه رسیده به آن سمت سرازیر شدیم. این نشیب سختتر و برای حیوانات خطرش بیشتر بود. رسیدیم به پاچنار که در جای غیر مسطحی واقع شده. این کوهاست که از یک طرف از بالای قزوین و تهران تا خراسان به آن طرف و از طرف شهر از میان خمسه و تارم تا اردبیل و قفقاز ادامه دارد. راه‌ها سخت است، لکن در این کوها آب و مراتع و مزارع و دهات و آبادی زیاد است. در کاروانسرایی نزول کردیم. در آنجا گفتند که چند روز پیش میرزا رضا قلی نوری معروف به شمس العلماء که در هندوستان سیاحت کرده بود خود را با گلوله تپانچه مقتول کرده است و سبب ارتکاب چنین امری را کسی ندانسته. به گمان من دیدن وضع دنیا و خرابی اوضاع وطن او را از جان سیر کرده است. سیاحت‌های او در هند و ملاقات با راجگان و نواب و خودکشی او در پاچنار زیاد به من اثر کرد. فکر سرنوشت انسان و اوضاع جهان اندوهی به دلم پر کرد که در آن منزل دلم نگشود تا به راه افتادیم. از آنجا راه سرازیر است و از دره‌ها و کوه‌های کوچک عبور کرده از نزدیکی شاهرود تا رسیدیم به کنار سفیدرود و منجیل. این رودخانه که از رودهای بزرگ ایران است، سرچشمه آن از طرف خمسه و زنجان و گروس از کوه‌ها برخواسته بعد از مدتی که به طرف مغرب می رود و رودهای کوچک به آن ملحق گردیده رودی می شود که قزل اذن می گویند و از طرف مغرب از خلخال پیچ خورده بر می گردد به طرف مشرق، از میان درشت کوه بلند جریان می یابد که وسط این درشت کوه را تارم می گویند. جای بسیار بسیار خوب و پرمنفعتی است، میانه خمسه و زنجان و بلوکات گیلان و از توابع خمسه محسوب است. سردسیر و گرمسیر آن در بسیار جاها بیشتر از دو فرسخ فاصله ندارد. همه قسم میوه و قله در آن به فراوانی به عمل می آید. پنبه و ابریشم و برنج و انگور و انار، انجیر و زیتون و سایر چیزها خوب و فراوان است. در منجیل قزل اذن از طرف مغرب به مشرق و شاهرود از پشت کوههای قزوین رو به شمال جریان یافته، در منجیل این دو به یکدیگر وصل شده، رو به شمال به طرف گیلان و بحر خزر جریان یافته، از منجیل به بعد سفیدرود نامیده می شود و از این درود خیلی کم انتفاع می شود به جهت گودی مجرا و بلندی اطراف، لکن در آخر که به دشت گیلان و کنار بحر خزر می ریزد بسیار فایده می دهد. آبادی گیلان از برکت این رود است و خیلی مناسب است آن را نیل کوچک و گیلان را مصر کوچک بخوانند. در منجیل پل محکم قدیمی است که قدری پایین تر از محل اتصال شاهرود و قزل اذن در روی سفیدرود ساخته شده که محل عبور قوافل و جای گمرک و راهداری است. شب را در منجیل توقف کرده از پل منجیل گذشته، راه غالبا در کنار ساحل غربی سفیدرود راه باری که سختی در کوه و کتل است. منزل بعد از منجیل رودبار است که در نزدیکی کنار سفیدرود به امتداد افتاده، در هر چند زر و صد قدم و دویست قدم چندین خانوار و در بعضی جاها امارات و کاروانسرا و بازار است. درخت زیتون بسیار است که روغن صاف و خوب آن را می خورند و صابون درست می کنند و با آن چراغ هم روشن می کنند. فایده زیاد دارد. از آنجا شروع شده مرکبات از نارنج و ترنج و لیمو و غیرها پرورش می‌یابد. بسیار جای باصفا و سبز و خرمی است. از کنار سفیدرود که پایین می رود طرفین کوها و درها است، تماما با درختان جنگلی پوشیده و این جنگل رفته رفته وسیع تر می شود و انتها ندارد. ملکی است بیمانند و مالکی می خواهد هوشمند. از رودبار به آن طرف تا رشت و کنار دریا به مسافت 20 فرسخ و بیشتر در عرض و تمام گیلان و مازندران تا استراباد در طول ملکی است و جنگل و آب و هوا و زمینی دارد که در کمتر نقطه زمین مثل آن را دیدم، مگر اینکه در آمریکا نظیر آن را یافتم. تمام صحرا و کوه و دره در زیر اشجار خیلی قوی محیرالعقول و در زیر علف و سبزی‌های بلند و خرم پوشیده شده، جز ممر سفیدرود و جاده و جاهایی که اهالی گیلان با زحمت از اشجار پاک کرده مزرعه برنج قرار دادند، زمین دیده نمی شود. این جنگل را اگر دولت و ملت به طرز صحیح اداره کنند، همه ساله کرورها از آن انتفاع حاصل می گردد. در هر فاصله مسافت آبی جاری است و بارانهای متواتر با آن هوای مایل به گرمی و زمین قابل هر روییدنی را در اندک وقت رشد فوق‌العاده می دهند. مرکبات به خوبی از هر قبیل عمل می آید. برنج که اغلب آن را زنها می کارند و چه برنج پسندیده ای. به قدر کفایت حاجت تمام ایران بلکه بیشتر در گیلان و مازندران به دست می آید و هزاران خروار به روسیه و قفقاز هم حمل می شود. اگر دولتی بود مواظب یا ملتی دانا، ابریشم گیلان کرورها فایده در هر سال به ایران می توانست ببخشد. در آن جنگل ها انواع پرنده و حیوانات چرنده و درنده مسکن دارد. پلنگ در آنجا وجود دارد، بلکه بنابر مشهور ببر هم زیاد دیده می شود. گاو و گاومیش گیلان امتیازاتی دارد. شنیدم شاخ بعضی گاومیش ها را تیز می کنند که چون دائما یا غالبا در صحراها می چرند، اگر گرگ یا پلنگی یا ببری با آنها حمله کرد بتوانند جنگیده و خود را خلاص کنند. و بسیار دیده شده است که گاومیشی پلنگی را هلاک کرده است. غالبا در گیلان بارندگی است و به واسطه رطوبت هوا مزاج اغلب سکنه آنجا رطوبتی و مایل به کسالت و بسیار مردمان ساده لوح خوشباور و ترسویی هستند و به خرافات زیاد مایلند. به واسطه کثرت رطوبت و مردابها در حرارت هوا اغلب مردم دچار تب و نوبه می شوند، خصوصا غربایی که در آنجاها اقامت کنند. بسیار کم است اهل گیلان دچار قحطی شوند. این چنین ملک پسندیده و نعمت خدا داده بعد از مفت بردن روس بحر خزر را و تصرف قفقاز و اظهار دوستی ظاهری با دولت عیاش ایران، نفوذ روس دائما در آنجاها رو به ازدیاد است و با دوستی ظاهری پنجه به طرف این طعمه یازیدند و ایرانیان قفلت از وخامت عاقبت دارند. بالجمله از رودبار حرکت کرده تمام راه را با تماشای صفای صحرا و جنگل و جریان سفیدرود تا رستم‌آباد طی کردیم. در رودبار حیوانی شبیه غریب‌گز از میان انگشت دستم چنان چسبیده بود که نصف آن به گوشت فرو رفته، بعد از این که کندم خارش زیاد کرد. اثر آن تا چند سال نمودار بود. راه را از رودبار تا رشت حاجی ملا رفیع معروف به شریعت مدار ساخته که برای عبور دواب قدری سهل شده و الا عبور حیوانات از باتلاق‌ها و نیزارها خیلی مشکل بوده است. از رستم آباد تا رشت هم یک روزه راه است. جنگل و اشجار و علف و سبزی بیشتر و دشت صاف و هموارتر و باتلاق زیادتر و کشت و زرع برنج فوق‌العاده زیاد است. املاک و مزارع و دهات رشت بسیار پرقیمت و منفعت خیز و غالبا ملک اعیان و تجار و ملاهای رشت است. هر ملایی که اندک زمانی در عتبات توقف نموده و عود کرده در مدت کمی صاحب ثروت و املاک زیاد گردیده است. ورود برشت و انزلی اواخر رجب 1296 قمری تیر 1258 شمسی. خب وقتمون مثل این که تموم داره میشه یا تموم شده آقای رحیمی، اجازه بدید دیگه اول این بخش رسیدیم، بذاریم برای